سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. کاردار عربستان سعودی در تهران برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. سازمان ملل از میزان تلفات غیر نظامیان در قندوز ابراز نگرانی کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران و مسکو میتوانند از حکومت سوریه بخواهند استفاده از بمب‌های بشکه‌ای را متوقف کنند. یک هفته پس از وقوع حادثه منا، کاردار عربستان سعودی در تهران برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش ایسنا، علی چگینی، مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران، در دیدار با کاردار عربستان در تهران نسبت به هر گونه تعلل و بی‌تفاوتی در شناسایی مفقودان و ارسال اجساد قربانیان هشدار داده است. بنابراین گزارش، در این دیدار همچنین نامه وزیر کشور ایران خطاب به همتای سعودی خود در اختیار کاردار عربستان در تهران قرار گرفته است. روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر ایران، با اشاره به کشته و مفقود شدن برخی افراد رده بالای جمهوری اسلامی، این حادثه را زنبرانگیز توصیف کرده است. در حالی که درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان برای بازپسگیری شهر قندوز در شمال این کشور همچنان ادامه دارد، سازمان ملل از میزان تلفات غیر نظامیان در این شهر ابراز نگرانی کرد. راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، به رادیو اروپای آزاد گفت که بر اساس گزارش‌های دریافتی، پس از حمله طالبان به قندوز، دست کم 110 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه گفت که شماری از ساختمان‌های دولتی در قندوز بازپس گرفته شده و نیروهای کمکی از جمله نیروهای ویژه در حال اعزام به آن شهر هستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید پس از مذاکراتش با مقام‌های روسیه و ایران احتمال می‌دهد که این دو کشور از حکومت اسد بخواهند استفاده از بمب‌های بشکه‌ای را متوقف کند. آقای کری روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری MSNBC گفت ایران و روسیه قطعاً می‌توانند از نفوذ خود بر بشار اسد استفاده کنند تا جلوی استفاده از این گونه بمب‌ها گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در دیدارش با وزیران خارجه ایران و روسیه مطرح کرده است. بمب‌های بشکه‌ای که از هلیکوپتر پرتاب می‌شود و تلفات زیادی بر جای می‌گذارد، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه حکومت بشار اسد کرده است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور بر سر عقب بردن سلاح‌های سنگین به توافق دست یافتند. مارتین سایدیک، نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز گذشته گفت که اجرای این توافقنامه از دو روز دیگر آغاز می‌شود و 39 روز ادامه خواهد یافت. امضای این توافق در ادامه معاهده مینسک است که گام‌های عملی را برای دستیابی به صلح در منطقه پیشنهاد کرده است. خشونت‌ها در شرق اوکراین تاکنون نزدیک به 6500 کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری یمن ایران را متهم کرد که در پی تخریب یمن است. عبدربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، ساعتی پیش در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما درگیر این جنگ شده ایم تا مانع از آن شویم که کشورمان به دست ایران بیفتد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بارها ایران را به حمایت نظامی از حوثی‌ها متهم کرده، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. منصور هادی در سخنرانی‌اش همچنین از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، به خاطر عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی قدردانی کرد. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از 80% از جمعیت یمن با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی شما میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه ابتدا به تازه های نشر خواهیم پرداخت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. خانه ماتریونا نام داستان بلندی است به قلم الکساندر سولجنیتسین که نشر ماهی با ترجمه عبدالرضا ناطقی و در قطعه کتاب جیبی منتشر کرده. فراموش نکن که خواهی مرد، برگزیده داستان‌های پست مدرن آمریکایی با برگردان محمد حیاتی است که نشر شورآفرین منتشر کرده. غرب تنهایی، گزیده‌ای از شعر شاعران انگلیسی است با ترجمه مسعود زرقامیان که انتشارات سرزمین اهورایی منتشر کرده، با شعر شاعرانی چون هارولد پینتر، لنگستون هیوز، امیلی دیکنسون، ریچارد براتیگان، مارگریت آتوود و دیگران. سنگسار تابستان نام آخرین اثر داستانی فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن تورنتوست که با 11 داستان کوتاه از سوی نشر ناکجا در پاریس به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر شده. داستانهایی که بیش از هر چیز انسان ایرانی در موقعیت مهاجرت دستمایه موضوعی اونهاست. از این نویسنده پیش از این 8 مجموعه داستان و رمان دیگه هم منتشر شده. درباره این آخرین اثر فرشته مولوی از او دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما سطری از داستان دوم با صدای نویسنده.
قضیه دوم. آقای دیگر شب می خوابد، صبح بلند می شود، می بیند نه که دنیا کنف یکون شده، اما دنبالچهش به خارش افتاده. آن هم چه خارشی، مسلمان نشنود، کافر نبیند. آقای دیگر یکی دو روزی به روی مبارک نمی آورد که یعنی انشالله گربه است. کم کمک اما حالیش می شود که گربه خوشپسندتر از آن است که هر جور جایی بشاشد. آقای دیگر به خودش فکر می کند حتما کورکی یا دوملی جخت جایی که نباید در آمده. بهتر است دستی برساند و سر و گوشی آب بدهد. اول دست راست و پشت بندش هم دست چپ هی می روند و هی می آیند و وقت و بی وقت و جا و بی جا دنبالچه و حواشی را وا می رسند و سر آخر به آقای دیگر راپورت می دهند که آن چیز جخت جای نباید در آمده، نه کورک و دومل که دوم است. آه از نهار آقای دیگر بر می آید و به تب و تاب می افتد هاشا کند. پس و پیش و کج و راست آینه بر می دارد، آینه می گذارد تا به چشم خودش ببیند که نمی بیند. ناباوری و خارش دست به دست هم امانش را می برند. عاقبت به امید عافیت هم که شده شک را کنار می گذارد و تسلیم تقدیر می شود. دردم خارش می خوابد. نفس راحتی می کشد و دست راست و چپ را روانه محل حادثه می کند ببیند خدا بخواهد از شر آن یکی بلا هم خلاص شده یا نه. دست ها می روند و می آیند و راپورت می دهند که دوم مبارک حی حاضر است.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشایی بود از یکی از داستانهای مجموعه سنگسار تابستان. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه داستان آخر شما، پراکندگی که میان داستانها و موضوعات و اتفاقاتش هست، چرا در این کتاب رخ داده؟ علتش دقیقا چی هست؟
من فکر میکنم این نکته خوبی هست که من توضیح بدم. البته ببینیم، مجموعه داستان یک گستره زمانی رو در بر خواهد گرفت، چون به خلاف یک رمان که از یک زمان مشخصی شروع میشه و یک انسجامی داره و یک کار هست، مجموعه هیچ وقت اینطور نیست. ممکنه که شما یک مجموعه داستان از یک نویسنده پیدا بکنین که گستره زمانی کوتاهی رو در بر میگیره، ممکنه هم مثل این نمونه کتاب من یک گستره زمانی 10 ساله 11 ساله رو در بر بگیره. پس مسلما داستان هایی که در یک گستره زمانی در دراز مدت نوشته میشن خیلی نمیتونن نزدیک به هم باشن.
پس سنگسار تابستان در واقع محصول یک دوره کوتاه از فعالیت‌های نوشتاری شما در حوزه داستان نویسی نیست؟
به هیچ وجه. من گمان میکنم که روال کار مجموعه داستان چنین هستش که داستان‌های نوشته میشه در یک بازه زمانی. بخش دیگه پاسخ این برمیگرده به ویژگی کار من و اون اینه که من هرگز فقط روی داستان کوتاه نبودم.
یک نکته دیگری که خیلی در این سنگسار تابستان جلوه میکنه برای خواننده‌ای که ادبیات داستانی رو پی میگیره این است که این داستان‌ها از نظر فضاهایی که خلق میکنن هم خیلی از همدیگه باز متفاوت هستن. از نظر ساختار داستان‌های هستن در این مجموعه که کاملا فضای طنز خیلی زیرپوستی رو رعایت میکنن، مثلا مثل قضیه سارس، یا مثلا داستانایی هستن که خیلی فضای سورئالیستیکی دارن مثل همین قضیه دوم، یا مثلا داستانهای دیگری هستن که به شدت رئالیستیکن مثل داستان تونل. به هر حال معمولا یک نویسنده رو یا میشه یک نویسنده واقع گرا بیشتر تعریف کرد، یا یک نویسنده ای که نقد اجتماعی دست مایش هست، یا اینکه به هر حال فضاهاش فضای طنزآلودی هستن. چطور میشه تعریف کرد این کتاب سنگسار تابستان رو از این بابت؟
اهل تجربه کردن هستم در فرم، تنوع طلبی یا گریز از ملال و تکرار من رو میکشونه به طرف این که در هر داستانی به اصطلاح یک شیوه ای رو بخوام امتحان کنم و ممکنه که جواب بده، ممکنه جواب نده.
آنچه که در کار شما ثابت هست همین سبک روایی در واقع یا سبک نوشتاری هست، یعنی نثر شما، نثر ویژه شما هست. شما به نظر میاد از نویسندگانی هستین که بسیار شیفته واژگان هستن، شیفته آهنگ و رنگ و زنگی که ترکیب واژگان و کلمات و توصیفات و همامیزی اینها با همدیگه ایجاد میکنه. من نثر شما رو میخونم احساس میکنم شما خودتون یک شیفتگی هم نسبت به این وزن و رنگی که در کلمات هست احساس میکنید در زبان نوشتن و این غالب میشه بر بسیار از متنهای نوشتاری شما.
ببینیم، من نه تنها انکار نمیکنم بلکه اعتراف میکنم که شیفته واژه ها هستم، شیفته به اصطلاح آهنگ زبان هستم، یعنی نمیدونم شیفته زبان فارسی هستم. اگر که نکته‌ای که شما میگید این هستش که گاهی این شیفتگی بیش از اندازه است و کار رو خراب میکنه، این خطر هست.
اتفاقا من میخوام همینو، یعنی در واقع ببینید کار بسیار دشواری است برای هر نویسنده، یعنی واقعا راه رفتن روی یک طناب باریکی است در ارتفاع، چون گاهی وقتا هست که همین شیفتگی نثر شما رو متکلف میکنه، به عبارت یه جور نثر منشیانه یا با لحن و صدای متون دوران قاجاری، جوری که با زبان امروز یه مقدار غریب نمایی میکنه، مثل همون سطرهای آغازین داستان کوتاه بانو بی سگ ملوس که در همین کتاب سنگسار تابستان آمده، شاید نمونه خوبی است برای این.
به نظر من بحثی که شما میکنیم کاملا منطقی و معقوله. من خودم این رو میپذیرم که هر نویسنده‌ای که این خطر رو میکنه ممکنه به اصطلاح متهم بشه به سختخوانی. واقعیت اینه که مخاطب من یک خواننده به اصطلاح همینطوری نیست، خواننده حرفه‌ایه. خواننده حرفه‌ای یکیش هم شکیباییه، چون شما این کتاب رو دیدین، داستان درخت به هیچ وجه نثر متکلفی نداره. اکثر داستانهایی که اینجا اومده به جز یکی دو سه تا داستان که واقعیت اینه که خب پیچیده است. ببینید همین بانو بی سگ ملوس داستان بسیار پیچیده‌ایه، هم از نظر ساختار هم از نظر موضوع. داستانهایی هست که بیگمان من، البته که به اصطلاح وقتی میان به سراغ من گمان میکنم که من نمیتونم اونها رو ساده بکنم. یعنی اون نیاز درونی داستانه که نویسنده رو میکشونه به این که این طرف بره یا اون طرف بره. البته که به اصطلاح ویژگی های شخص نویسنده هم هست، همونطور که گفتم یه نویسنده ممکنه از اول عمرش تا آخر عمرش در یک خط بره. ما پروست رو داریم که واقعیت اینه که سخت خانه، از اون طرف هم یک کسی داریم که خب خیلی راحت می‌نویسد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود درباره سنگسار تابستان، آخرین اثر این نویسنده. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.